در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
السلام علیک یا علی ابن مسلسا. زیر بارش باران صلوات رو به خراسان میستیم و سلام میکنیم.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
اسمي كنم در مرقدت اتر دارا اتر تمسل های دست باران هارا جامت می شود دست نیازش هر کس که می خواند در این مرقد خدا را
غرق حجابت می شود دست نیازش هر کس که می خواند در این مرقد خدا را
ای مظهر رحمت برای تو چه سخت است خالی ببینی دست محتاج و گدارا با هم کبوتر می شود تا گنبد تو تکثیر کردن در چشمه دل عشقهای بی صدا را آقا کنار پنجر فولادت آخر بیگیرم از دستت برات کربلا را ای ظاهران اونجا دخیل هم به من دید بر آستانش مطمئن آقا بیارا در مرقدت اتر دارا اتر تبسل های در باران نهارا قلق اجابت می شود دست نیازش هر کس که می خواند در این مرقد خدا را
قلق اجابت می شود دست نیازش
هر کس که می خواند در این مرقد خدا را برای تو چه سخت است خالی ببینی دست محتاج و گدارا با هم کبوتر می شود تا گنبد تو می آورد فریاد های یار زارا
آیینه های لطف تو تکثیر کردن در چشمه دل آیه بی صدا را آقا کنار پنجره فولادت آخر میگیرم از دستت برات کربلا را
شبتون بخیر باشه قبول باشه زیارت شما عزیزان توفیق داشتیم همراه با شما گرامیان از رادیوی معارف عرض ادب و ارادتی داشته باشیم با صلوات خاصه‌ای که داشتیم به بارگاه ملکوتی و نورانی هشتمین مقتدای شیعیان جهان، پیشوای عاشقان و امام شیعیان امام رضا علیه السلام. آرزو میکنیم که ما رو هم از دعای خیرتون بی بهره و بی نصیب نگذارید. با ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی با اعلام ساعت 25 دقیقه و 12 ثانیه تقدیم حضورتون میکنیم برنامه رو با عنوان حیات طیبه به مدت 30 دقیقه. این برنامه اختصاص داره به حیات علمی و عملی علما.
آغوش جان نوای تو را میتوان شنید، صوت خدا خدای تو را میتوان شنید. آغوش جان نوای تو را میتوان شنید، صوت خدا خدای تو را میتوان شنید.
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد،
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد،
آنجا صدای پای تو را
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به همه شما دوستان عزیزی که شنیدن برنامه های رادیو معارف رو برای این ساعت خودتون انتخاب کردید. با قسمت دیگه از مجموع برنامه حیات طیبه در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه درباره زندگی مرحوم حاج شیخ علی عراقچی همدانی با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنیم برای آشنایی بیشتر با این عالم بزرگ دینی تا پایان با ما همراه باشید.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، خواهم که تو را در بر بنشانم و بنشینم، خواهم که تو را در بر بنشانم و بنشینم.
مرحوم حاج شیخ علی عراقچی همدانی در سال 1306 هجری شمسی در شهر همدان به دنیا آمد. اونطور که خود ایشون نقل میکنه، پدرش از متدینین و تجار بازار همدان بود و اغلب با علمای همدان ارتباط نزدیک داشت. مرحوم علی عراقچی تحصیلات خودش رو تا کلاس ششم ابتدایی ادامه داد و بعد از اون به مغازه پدرش رفت و شروع به کار کرد، تا اینکه تصمیم گرفت وارد حوزه علمیه بشه. ابتدا دروس مقدماتی حوزه رو با بعضی از دوستانش شروع به خوندن کرد. بعد از اون تصمیم گرفت برای وارد شدن به حوزه علمیه به شهر مقدس قم مهاجرت کنه. در فرصتی که پیش رو داریم، آیت الله عندلیب از استادان درس خارج فقه درباره ریشه مذهبی خانواده مرحوم عراقچی همدانی و ورود ایشون به حوزه علمیه قم مطالبی بیان میکنن که دعوت میکنم در این بخش از برنامه حیات طیبه بشنم.
خانواده ای اصیل، نجیب، متدین، مرید روحانیت، دوستدار حوزه های علمیه، در کسوت بازار و تجارت، چه پدر بزرگوار ایشان و چه خانواده مادری ایشان، در یک محیط بسیار مذهبی پاک و مرید روحانیت این بزرگوار تربیت شد. نکته دومی که حائز دقت و اهمیت است این که راه را خود ایشان انتخاب کرده، با اینکه خانواده‌ای روحانی دوست بودند، اما مشوقی که برای ایشان انگیزه ایجاد کند که این مسیر الهی را انتخاب کند نبوده، مگر اراده خودش. تعبیر خودشون این بود: احساس می کردم ابتدا باید خودم رو نجات بدهم و پس از این که خودم به مرحله ای رسیدم بتوانم دست دیگران رو بگیرم. لذا در کنار کار بازار و درس در مدارس دولتی اون زمان به حوزه علمیه همدان می رود و عصرها علاوه بر کار و کسب و درس معمولی به آموزش درسهای حوزوی می پردازد. چند سالی به همین منوال گذشت تا ایشون تصمیم می گیرد به قم مهاجرت کند. زمان مهاجرت ایشان به قم زمان زعامت آیات ثلاثه، مرحوم حجت، مرحوم خونساری و مرحوم صدر بوده و اوائلی که بنا بوده مرحوم آقای بروجردی به قم تشریف بیاورند و حوزه را اداره کنند.
رها کنیدم به چشم عاشق، لب شقایق شکفته از دوست، تبسم گل حضور بلبل تجلی اوست.
سخنان آیت الله اندلیب استاد درس خارج فقه رو شنیدیم که درباره ریشه های مذهبی خانواده مرحوم حاج شیخ علی عراقچی همدانی و عزیمت ایشون به شهر مقدس قم نکاتی بیان کردند. اما در این لحظه آقای محمد حسین کتابی از همراهان مرحوم عراقچی خاطراتی درباره آشنایی با این عالم بزرگ دینی برای ما نقل میکنن که دعوت میکنم بشنویم.
آشنایی ما از اینجا شروع شد که ما در تهران جلسه داشتیم در مسجد اتفاق حدود سال 45 سال پیش. بعد می‌خواستیم این جلسه خیلی پربار باشه، رفتیم خدمت شهید مطهری که ایشون تشریف بیارن برای ما معارف اسلامی رو توضیح بدن و حالا سوالاتی که داریم اهل جلسه انجام بدن. رفتیم ایشون فرمودن که من چون تدریس زیاد دارم فرصت نمی کنم. گفتم اگر کسی باشه مثل خود شما لااقل که بتونه کاملا به همه جوابای سوالات فقهی و عقیدتی و اخلاقی و به طور کلی کلیه مسائلی که ازشون سوال میشه به ما بگن، کسی اگه هست شما معرفی فرمایید. ایشون فهمیدن اگه آقای عراقچی نامی هست ایشون قبول بکنن کاملا میتونن اون خواسته های شما رو برآورده کنن. بعد ما پیش ایشون رفتیم و ایشون با کمال میل پذیرفتن و سالهای سال از سال 50 به بعد شبهای جمعه و شبهای شنبه تشریف میآوردن تهران برای ما معارف اسلام میگفتن و از ایشون هر سوالی که انجام میشد، هر سوالی از ایشون میشد، در هر زمینه ایشون جواب کافی میدادن، فقهی، تفسیری، عقیدتی، اخلاقی، سیاسی. و حتی جلسات و بعض موقع تا 2 الی 3 بعد از نیمه شب تشکیل می شد در منظر دوستان و ایشون با کمال میل تمام سوالا رو جواب می دادن و مثل پدر مهربان با ما رفتار می کردن. جلسات شبیه کلاس درس بود و جزوه پخش می شد و بعدا هم این جزوه ها چاپ شده. ایشون می فرمودن که ما روحانیون مثل سیم بلنگو هستیم، هر چی میگیم از قرآن و اهل بیت میگیم، از خودمون هیچ چیز نداریم. و اگر رفتید گفتن که کجا بودید، نگید مثلا پای سخنرانی فلان آقا بودیم، بگید که من جایی بودم که اون آقا از امام صادق چنین میگفت. بعد ایشون در اکثر مسائل صاحب نظر بودن ولی هیچ موقع خودشون رو مطرح نمیکردن. یعنی اگر ایشون سوالی میشد میفهمودن که مثلا فلان آقا، فلان روح، فلان مثلا عالم در این مورد در کتابش چنین گفته و نظر خودشون رو نمیگفتن. و وقتی میگفتم نظر شما چیست، میفهمودن که من طلبه ساده‌ای هستم، نظر من قابل اعتنا نیست و ما از لابلای سخنان ایشان میفهمیدیم که نظرشون چیه. به طور کلی وقتی از ایشون سوال علمی میشد جواب را از قول یکی از بزرگان میدادند و از خودشون چیزی نمیگفتند و طرف خیال میکرد که این حرف مال خودشون نیست و اگر کسی دیگه بود قطعا وقتی سوال و جواب میداد نمیگفت دیگه این سوال و کیه کجا جواب داده من دارم حرف اونو بازگو میکنم، از طرف خودش مطرح میکرد.
تا به بنفش میدهد طره مشک سایه تو، پرده غنچه میدرد خنده دل
گشای تو. معروف جان گرامی، با مجموع برنامه حیات طیبه و قسمت اول از زندگی مرحوم حاج شیخ علی عراقچی همدانی در خدمت شما عزیزان هستیم. مرحوم عراقچی بعد از مهاجرت به قم به مدرسه دارالشفا و نزد شهید دکتر محمد مفتح میره و در همون مدرسه حجره میگیره. در این لحظه آیت الله اندلیب خاطراتی درباره ابتدای ورود مرحوم عراقچی همدانی به قم نقل میکنن که دعوت میکنم بشنوید.
ایشون خاطرات زیبایی از اون دوران داشت و از احترام و رسیدگی که این آیات ثلاثه به وضع حوزه و طلاب علوم دینی داشتن. نقل می فرمود من بیمار شدم، بیماری سختی که در قم قابل علاج نبود، با هم مباحثه خودم خدمت مرحوم آقای حجت رسیدم. ایشون نامه ای نوشت به مرحوم فیروزآبادی در تهران، بیمارستان معروف، که این طلب محتاج بررسی و رسیدگی بیشتره، معرفی میکنم به شما. بعد دست کرد در جیبش، اون زمان حدود 20 تومان به من داد، گفت خدا شاهد است بیش از این ندارم ولی میدونم این کمه، شما با هم مباحثت برو تهران بستری شو ولی ایشون برگرده، من یه مقدار پول تهیه کنم، هم از سلامت شما منو با خبر کنه و هم یه مقداری پول به این بدم که به شما برساند. تعبیر مرحوم آقای عراقچی این بود، مثل یک پدر مهربان از طلبه‌ای که اصلا نمی‌شناخت، طلبه سیوطی خان که او رو نمی‌شناخت، محبت می‌کرد، حمایت می‌کرد.
همراهان گرامی، با مجموع برنامه ی حیات طیبه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. حیات طیبه مجموعه‌ای که به زندگی علمای دینی می‌پردازه. این برنامه اولین برگ از زندگی دینی مرحوم حاج شیخ علی عراقچی همدانی است که در این فرصت حجت الاسلام سید مهدی میرباقری درباره فضایل ایشون برای ما صحبت می‌کنند.
همه عمر این مرد بزرگ، همه اون عزیزانی که با ایشون محشور بودن، دور و نزدیک شاگردی کردن، میدانن ایشون اینجوری بود، اهل زهد، اهل فراغت، اهل رهایی از تعلقات دنیا، اهل رهایی از مقامات و موقعیت‌ها. موقعیت‌های خیلی خوب رو به آسانی از کنارش عبور می‌کردند و واگذار می‌کردند، و نه از باب این که مرد میدان اجتماع نبودن، ایشون اهل حضور در جبهه‌های جنگ و اهل فعالیت‌های فراوان اجتماعی بودند. سال‌ها می‌رفتند در تهران برای اهل بازار تهران درس اخلاق داشتند. اهل فعالیت اجتماعی، اهل تلاش، عالم گوشه‌گیر نبودند، جز کسانی بودند که علم لله، اون چه خدا به ایشون تعلیم کرده بود به دیگران تعلیم میکردند، انفاق میکردند. ملاحظه فرمودید از صفات متقین اینه، مما رزقناهم ینفقون. حضرت فرمود مما علمناهم یبثون. معارفی که ما بهشون عطا، رزق الهی است، این رزق رو به دیگران هم منتشر میکردند. اما در این حال از خیلی موقعیت های اجتماعی با فراغت بال به سادگی عبور میکردند و خیلی از شؤون دیگری که در این فقیه بزرگوار، معلم اخلاق و عالم الهی بود، از ارادتمندان، غیر از این که قبل از آمدن مرمانت الله از مبروجردی به قم آمدند و تحصیلشون رو شروع کردند و شاگردی محضر ایشون و درجات علمی از شاگردان و ارادتمندان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بودند و به جد به این شخصیت بزرگوار ارادت معنوی داشتن، بیش از یک رابطه شاگردی و استادی که خود یک رابطه وسیق و محکمی است در فرهنگ حوزه، یک رابطه مرید و مرادی و بسیاری از کمالات معنوی دیگر که یک عالم الهی متوقع است داشته باشه، عالم ربانی، اون چیزی که شیطان صد راه اوست، شیطان یا نمیگذارد عالم به علوم اهل بیت بشی یا نمیذاره ربانی بشی، چون میدانه یک عالم ربانی چقدر بر او ضرر. در روایت ملاحظه فرمود در باب ولیه در سفینه البحار من دیدم حضرت فرمودن وقتی ولی خدا به دنیا میاد شیطان متوجه میشه، فراخوان میده، میگه میگن چی شده، میگه ولی خدا به دنیا اومده، بعد چاره جویی کنه، هر راهی پیشنهاد میکنن این راه ها رو نمیپذیره، از جمله میگن آ پس بریم بکشیم، میگه نه ما به توفیل او زنده ایم. حالا شیطان با این همه مکائد وقتی ببینه یه مؤمنی در روایات هست در مسیر خدا حرکت میکنه، اول جنود معمولی میفرسته، مقاومت کرد لشکر گسیل میکنه، مقاومت کرد خودش در میدان مؤمن میاد، نمیذاره انسان عالم ربانی بشه. گاهی برای یک مؤمن در روایت دارد به اندازه قبیله ربیعه و مضر گسیل میکنه. بیش از همه فرمود هیچ کسی برای شیطان نگران کننده تر از فقیه عامل نیست، و وقتی هم از دنیا میره به هیچ در موت هیچ کسی به این اندازه شیطان خوشحال نمیشود، یه صد راهش برداشته شده دیگه. این عالم بزرگوار جزو این سلسله علما بود، حقیقتا اهل، عرض کردم من کوچکتر از اینم که بخوام مدح کنم، همه بزرگان و اساتیدی که پایشون محشور بودن این رو از نزدیک لمس کردن، اهل زهد، اهل تقوا، فراغت از دنیا، اهل معارف، اهل بیت، اهل تعلیم لله، و بسیار هم کلام نافذ داشتن. این خاصیت این اخلاصشون بود دیگه، ملاحظه فرمودید عمود اگر کسی عمل نکند به اون چه میگوید مثل بارانی که از روی سنگ میغلطد علم او از قلوب زائل میشه. علم ایشون علم نافذ بود، کلامش کلام نافذ بود. زاد الله فی علو درجاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اونچه که شما دوستان شنیدید بخشی از سخنان استاد سید مهدی میرباقری بود که در مراسم اربعین مرحوم عراقچی همدانی و درباره فضایل مرحوم حاج شیخ علی عراقچی بیان کردند. اما در این لحظه آیت الله ضیاءالدین مسجد جامعی، استاد محترم خارج فقه حوزه علمیه قم و داماد مرحوم عراقچی، خاطره از زبان خود مرحوم عراقچی درباره دیداری که با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در همدان داشتند بیان میکنند. این خاطره شیرین رو با هم میشنویم. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با حیات طیبه.
یه جمله هم ایشون خودش داشت، من اینو خوب اینجا نقل کنم از قول خود ایشون. ایشون میفرمودن بر این که قبل از پیروزی انقلاب که بدرخش انقلاب در عالم، خب این انقلاب چیز شوخی نبود، درخشید دیگه، درخشید هم در ایران هم در دنیا، ارشد به برکت روح صاف و نورانی و مصفای مرحوم امام امت درخشید دیگه، همه دوست و دشمن اینو اذعان دارن، اعتراف داره. قبل از پیروزی انقلاب و حتی قبل از خود انقلاب، خود پیروزی انقلاب مقدماتی داشت، از حوزه شروع شد، از حوزه برخاست این انقلاب و این درخشش. قبل از این قضایا، قبل از پیروزی انقلاب و قبل از خود انقلاب، ایشون میفرمودن یه سفری مرحوم امام که اون موقع بهش امام هم نمیگفتن، میگفتن آقای حاج آقا روح الله خمینی، ایشون میفرمودن آقای حاج آقا روح الله خمینی، عرض کنم یه سفری میکنن در تابستان که هوا گرم بوده به همدان، همدان که عرض شهر آیت الله عراقچی، عرض کنیم وارد اونجا میشن و از همون موقع یک گرویدگی ما بین امام و ایشون بوده. عرض شد خدا رحمت کنه ابوی ما این شعر رو میخوند، میگفت میان نسبت هر روح با روح دری از آشنایی هست مفتوح. آره، یه سنخیتی هست ما بین افراد، این سنخیت باعث میشه که از سنخیت و علتون للانزمام زمیمه میشه، زید به امر، استاد به شاگرد، شاگرد به استاد. این ارشاد رابطه روحی از اول ما بین آیت الله عراقچی و مرحوم امام امت بوده، همون امامی که قبلا بوده، حاج آقا روح الله خمینی. ایشون میفرمودن وقتی ایشون وارد همدان شد، ما رفتیم خدمت ایشون، دیدن ایشون، للوارده حق علی المورود، رفتیم خدمت ایشون. و بعد ایشون میفرمودن ما یه باغچه‌ای داشتیم، حالا این باغچه یا متعلق به خود ایشون بوده یا به نزدیکان ایشون که در اختیار آیت الله عراقچی بود، اون باغچه در همدان. میگفتن من بدون سابقه ابتدا به ساکن به قول طلبه ها رو کردم به امام، به آقای حاج الله خمینی. اون موقع گفتم که ما یه باغچه‌ای داریم، دلم میخواد شما عرض شود یه روز تشریف بیاره اونجا خدمتتون باشیم، تغییر آب و هوایی شده اونجا، عرض شود در خدمتتون باشیم، ما پذیرایی کنیم از شما. یه همچی صحبتی ما کردیم و ایشون هم قبول کردن، قبول کردن، با اینکه اونجا مشغول مطالعه بودن ولی قبول کردن، گفتن میام. سابقه داشته ایشون در قم با امام به خاطر همون سابقه. عرض شد خدمتون که یه همچی دعوتی ایشون میکنه و مرحوم امام میاد شرکت میکنه و عرض شد وارد باغچه میشه و خیلی هم بهشون خوش میگذره و پذیرایی و پذیرایی طلبگی. اینو داستان خود ایشون نقل میکرد قبل از اینکه انقلابی بشه، سر و صدایی بشه، یه سنخیتی و یه رفاقتی و یه ارادتی ما بین ایشون و امام قبلا بوده. این ارادت و این خلوص و این ارشاد خدمتتون که رفاقت منتهی میشه به این که ایشون میان قم. بعد مرحوم امام غیر از تدریس، تدریس فقه و اصول و فلسفه، ایشون یه درس اخلاقی هم توی فیضیه داشتن، یه درس اخلاقی در فیضیه داشتن. من باز اینو از بیان خود آیت الله عراقچی نقل میکنم. ایشون میفرمودن ما میمادیم توی درس اخلاق آقای حاج آقاالله خمینی که درخشیده بود در درس اخلاق، قبل از اینکه تو انقلاب بدرخشه در درس اخلاق درخشیده بود. میمادیم شرکت میکردیم، خیلی هم شرکت میکردن، از بزرگان، فضلا، علما، بازاریا، چون درس درس فوق‌العاده‌ای بود. ایشون میفرمودن ما حس میکردیم که این درس عوض میکنه طلبه رو، عوض میکنه علما رو، عوض میکنه بازاری ها رو، عموم طبقات تحت تأثیر واقع میشن. و در حقیقت به تعبیر من به عنوان یه طلبه عرض میکنم، این انقلابی که امام کرد قبل از این انقلاب یه انقلاب اخلاقی تو اون جلسه اخلاق هم ایشون داشته. اینطور نبوده که حالا یه مرتبه بیاد و میخواییم انقلاب کنیم و چی کنیم، ابتدا به ساکن نبوده، ریشه دار بوده قضیه. قضیه انقلاب امام شاخ و برگش به شما رسیده، ریشه داشته این درخت، ریشش تو فیضیه و تو درس اخلاق خودشون بوده. درس اخلاق همه که میگن، اینم یه درس اخلاق بوده، درس اخلاق بوده و منقلب میکرده. پس این انقلاب یه انقلاب ابتدا به ساکنی نبود که همه بلند شیم انقلاب کنیم بیایم تو کوچه و بازار، نه، این ریشه داشته، ریشه خدایی، ریشه ایمانی، ریشه مدرسه فیضیه‌ای، ریشه درس اخلاقی.
گفتم به کی صورتگرا نقش رخ زیبای او، گفتا که غارت هوش من چشمان خمارش کنم. گفتم الهی در سخن راهی چونین دل کشم ازم، گفتا که شیرین شور من لعل شکر وارش کند.
عزیزان، مرحوم عراقچی همدانی بعد از عزیمت به شهر مقدس